برکت و رحمت خداوند بر شما عزیزان. خداوندا در حق نیکان و راستدلان نیکی کن. آمین. در این فصل متوجه شدیم که پولس رسول میگوید حتی یک نفر نیکو در این جهان نیست، ولی عده‌ای کارهای نیک میکنند که به آن تقوای مدنی گفته میشود. به ادامه میپردازیم. علت این مشکل این است که وقتی کتاب مقدس نیکویی یا بدی را تشریح می کند، به این دو عنصر از دو دیدگاه متفاوت می نگرد. نخست اینکه معیاری به نام شریعت وجود دارد که اعمال خارجی انسان را ارزیابی می کند. برای مثال، اگر خدا می گوید شما مجاز نیستید دزدی کنید و شما هم در سراسر عمر خود دزدی نکنید، از دیدگاه ارزیابی بیرونی نمی توانیم بگوییم که شما رکورد خوبی را ثبت کرده اید و شریعت را از نظر بیرونی حفظ کرده اید. اما علاوه بر معیار خارجی، عامل دیگری به نام اندیشه های درونی وجود دارد و آن انگیزه درونی رفتار ما می باشد. به ما میگویند که انسان با توجه به آنچه که در ظاهر انجام داده است داوری می شود، ولی خدا به دلهای ما می نگرد. از دیدگاه کتاب مقدس، انجام عمل نیک به تمام معنا مستلزم این است که آن عمل نیک نه تنها از بعد خارجی استانداردهای شریعت خدا را برآورده سازد، بلکه از دلی سرچشمه بگیرد که خدا را دوست داشته باشد و خواهان جلال خدا باشد. به خاطر دارید آن فرمان اعظم را؟ خداوند خدای خود را با همه دل و تمامی نفس و تمامی فکر خود محبت نما. کتاب متی باب 22 آیه 37. آیا کسی هست که وقتی این کتاب را می‌خواند خدا را با تمامی دل به مدت 5 دقیقه دوست داشته باشد؟ خیر. هیچ کس خدا را با تمامی دل دوست ندارد. بگذاریم از تمامی نفس و تمامی فکر. یکی از مواردی که من باید حسابش را در روز داوری پس بدهم این است که فکر خود را معطوف بر شناخت خدا کردم. تا کنون چقدر از وقت خود را صرف شناختن خدا بر اساس استاندارد والای او نمودم؟ من خدا را با تمامی دل خود محبت نکردم. اگر خدا را با تمامی فکر دوست می داشتم، هیچ فکر آلوده‌ای در من نمی بود. اگر ما اعمال انسان را از این دیدگاه بنگریم، می توانیم مشاهده کنیم که چرا پولس رسول به این نتیجه گیری ظاهراً رادیکالی رسیده است، مبنی بر این که نیکوکاری نیست حتی یک نفر، یعنی که به تمام معنی کلمه در میان نوع بشر نیکوکاری یافت نمی شود. حتی بهترین کاری که ما انجام می دهیم لکه سیاهی است که بر گناهان ما افزوده می شود. من هرگز کاری انسان پرستانه انجام ندادم، کاری ایثارگرایانه انجام ندادم و کاری قهرمانانه از دل و جان و فکری که خدا را کاملا دوست داشته باشد انجام ندادم. از نظر ظاهری بسیاری از اعمال منصفانه را هم ایمانداران و هم بی ایمانان انجام می دهند. اما خدا آن اعمال را اطاعت و انگیزه خارجی بیرونی تلقی می کند. بله، بنابر معیار سفت و سخت داوری ما وضع مشکلی داریم. حلقه دوم را تصور کنید. آن هم مانند حلقه است که برای انسان تصور کردیم، ولی معرف ماهیت خدا است. چقدر نقص و عیب در این حلقه مشاهده می شود؟ مطلقاً هیچ. ما تماماً فاسدیم، ولی خدا مطلقاً مقدس است. در واقع او آنچنان مقدس است که حتی نمی تواند به خطایای ما بنگرد. او کاملاً عادل است. چیستان ماجرا در اینجاست. چگونه یک شخص غیر عادل می تواند در حضور خدای عادل بایستد؟ و یا اینطور سوال کنیم، چگونه یک شخص غیر عادل عادل می شود؟ آیا می تواند همه چیز را از اول شروع کند؟ خیر. وقتی شخصی مرتکب گناهی می شود، دیگر کامل شدن برایش غیر ممکن است، چون که کاملیت خود را با ارتکاب گناه اول از دست داده است. آیا او می تواند جریمه این گناه را بپردازد؟ خیر، چاره ای ندارد جز این که تا ابد در جهنم بماند. آیا خدا می تواند آن گناه را ندیده بگیرد؟ خیر، اگر خدا چنین کند عدالت خود را وجه المصالحه قرار داده است. بنابراین اگر انسان می خواهد عادل شود، شرایط اقتضای عدالت خدا نیز باید انجام گیرد. کسی باید بتواند جریمه نامحدود گناه انسان را بپردازد و او می بایست فردی از گروه مخالفان خدا باشد، یعنی انسان باشد، و در ضمن می باید کسی باشد که هرگز در عیوب اجتناب ناپذیر گناه سقوط نکرده باشد. با توجه به این شرایط هیچ انسانی صلاحیت پرداخت جریمه گناهان را ندارد. به هر صورت خدا شخصا می تواند چنین کند. به این دلیل خدای پسر به جهان آمد و در کسوت انسان ظاهر شد. آنچنان که کاتب رساله به عبرانیان می گوید، از این جهت می بایست در هر امری مشابه برادران خود شود. عیسی حداقل از یک نظر بسیار مهم با دیگران متفاوت بود. همان حلقه ای را که مثال زدیم در مورد ماهیت عیسی فرض می کنیم. او 3 دهه به صورت انسان در این جهان زندگی کرد و در تمام طول عمر مطیع شریعت خدا و در معرض تمام وسوسه های انسانی قرار گرفت. بر اساس کتاب عبرانیان باب 4:15، و ما هرگز نتوانستیم نقصی در این دایره که معرف ماهیت اوست پیدا کنیم، حتی یک نقص. بدین جهت است که در قسمت پیش مشاهده کردیم یحیی تعمید دهنده وقتی عیسی را دید اعلام کرد، اینک بره خدا که گناهان جهان را برمی دارد آمد. کتاب یوحنا باب 1:29. بره فسح عهد عتیق بره بود بدون عیب. از نظر جسمی تا حد ممکن کامل و سالم بود. ولی بره آخرین، بره خدا، بره که می باید گناهان قومش را به خود بگیرد، اثر نظر کامل و بی عیب بود. یحیی در نامیدن عیسی به عنوان بره خدا با شیواترین عبارت بر بیگناهی مطلق او تأکید نمود. عیسی خود نیز چنین ادعا نمود که کاملا بیگناه است. او به فریسیان پیشنهاد کرد، کیست از شما که مرا به گناه ملزم سازد؟ کتاب یوحنا باب 8:46. در واقع می شود گفت که اگر ما این داستانهای عهد جدید و به خصوص این بخش را می خوانیم، واکنش ما به آن باید بهت و حیرت باشد و بگوییم مگر ممکن است؟ ولی اینقدر این ماجرا در جان ما عجین شده است که به سادگی آن را پذیرفته ایم. می خواهم بگویم واکنش شما نسبت به کسی که می گوید من انسانی کامل هستم، اگر باور نداری امتحان کن، چگونه است؟ این درست موردی بود که عیسی از آن فریسیان تقاضا نمود. او ادعا کرد که هیچ نقطه تاریکی یا هیچ عیب و هیچ گناهی در زندگیش وجود ندارد. او گفت غذایی که می خورد و آبی که می نوشد انجام اراده پدر است. او مردی بود که تمامی نگرانی های زندگیش انجام شریعت خدا بود. اینک ما یک بخش غیر عادل یعنی انسان و 2 بخش عادل را پیش رو داریم. ما خدای عادل و میانجی عادل را که هر دو کاملا مقدس می باشند پیش رو داریم. واسطه یا میانجی کسی است که آمد تا اقتضای عدالت خدا را به نیابت از نژاد غیر عادل انسان برآورده سازد. او کسی است که این بخش غیر عادل را عادل می نماید و او تنها کسی است که می تواند این کار را انجام دهد. ما به عنوان مسیحیان پروتستان این روند را که بدان وسیله چیزی نادرست درست می شود با عبارت فورنزیک جاستیفیکیشن تعریف می کنیم. عبارت فورنزیک در بازجویی های پلیسی و یا در مورد بحث های سطح بالای دانشگاهی به کار می رود و آن مربوط می شود به اعلامیه مقامات رسمی. بنابراین فورنزیک جاستیفیکیشن وقتی صورت میپذیرد که یک مقام رسمی در تریبون خدا عادل بودن کسی را اعلام نماید. این عادل شدن در نهایت وقتی صورت میگیرد که قاضی اعظم آسمان و زمین بگوید شما عادل شدید. زمینه برای چنان ادعایی ریشه در آرام ساختن خشم خدا دارد. فرضیه تسکین خشم خدا را بارها در کتاب مقدس می‌بینیم و متمرکز است بر آنچه که مسیح بر روی صلیب انجام داد. برای نمونه وقتی ما می‌گوییم عیسی گناهان ما را بر خود حمل کرد یا که مسیح گناهان جهان را بر خود گرفت، از فرضیه تسکین خشم خدا صحبت می‌کنیم. زبان به کار رفته در اینجا بیان نوعی انتقال است، مبنی بر اینکه سنگینی تقصیرات و گناهان از انسان گرفته می شود و به مسیح افزوده می شود. به کلامی دیگر، مسیح داوطلبانه تمام تقصیرهای بشری را در آن دایره فرضی که در موردش سخن گفتیم بر خود گرفت. در این زبان الهیاتی ما می گوییم که خدا به مسیح نگاه کرد و توده عظیم گناه را دید. آنگاه عیسی بر صلیب مرد تا رضایت خاطر خدا را به خاطر آن توده گناه فراهم سازد و نقش خود را به عنوان ضامن و میانجی و جانشین و رهاننده انجام داد. و این تصویری است که هرگاه مردم میگویند عیسی برای من مرد در ذهن خود دارند. اگر تمام آن وقایع صرفاً انتقال گناهان ما به عیسی بود، ما عادل نمی شدیم. اگر عیسی تمام گناهانی را که من مرتکب شده بودم بر خود می گرفت و به جای من مجازات می شد، باز هم وارد ملکوت خدا نمی شدم. ولی صرفاً به آن اندازه خوب بودم که به جهنم نروم، ولی هنوز کامل و عادل نبودم، بلکه آدمی معصوم می بودم. ولی هنوز موقعیت مثبتی نداشتم و آن عدالتی را که از آن سخن گفتیم در من نبود. باید به خاطر آوریم که عادل شدن صرفاً معصوم شدن نیست، چون فقط عادل شدن است که مرا وارد ملکوت خدا می کند. عیسی فرمود تا عدالت ما بر عدالت کاتبان و فریسیان پیشی نگیرد، هرگز وارد ملکوت خدا نخواهیم شد. به هر حال خدا را شکر که ما شاهد دو مرحله انتقال هستیم. نه تنها گناه انسان به مسیح نسبت داده می شود، یعنی معصومیت انسان، بلکه عدالت مسیح نیز به ما منتقل می شود و به حساب ما گذاشته می شود، یعنی عادل شدن انسان. در نتیجه حلقه وابسته به انسان از نظر خدا هم تمام عیوبش رفع شده است و هم مزین به عدالت پرجلال گردیده است. از این جهت وقتی خدا مرا عادل اعلام می کند، دروغ نمی گوید. ما باید توجه داشته باشیم که عدالت مسیح که به ما منتقل شده است، عدالتی است که او در نتیجه زیستن زیر شریعت خدا به مدت 33 سال و بدون حتی یک گناه به دست آورد. عیسی به خاطر اینکه مرگش معنی داشته باشد میبایست در اطاعت کامل میزیست. او میبایست شایستگی های لازم آن معیار عدالت را کسب کرده باشد. کفاره عیسی جدا از زندگی سراسر اطاعت و بیگناهیش هیچ در بر نمی داشت. ضروری است که ما اهمیت حیاتی این حقیقت را بدانیم. لازم است که ما این را بدانیم که عیسی نه تنها برای ما مرد، بلکه برای ما زیست. کلیسای کاتولیک روم این فرضیه را دروغ شرعی می نامد و این ایده از آنجا ناشی می شود، چون که بر این باور است که اعلام عادل شدن انسان با عادل شدن توسط خدا بر صداقت او صدمه وارد می کند. ولی اصلاح طلبان در پاسخ میگویند این فرضیه در صورتی دروغ شرعی می بود که اصل فرو نشانیدن خشم خدا دروغ باشد. در آن صورت دیدگاه پروتستان از عادل شدن نیز دروغ می بود. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پادشاه آسمانی، سپاسگزاری می کنیم که تو نجات را برای ما فراهم کردی و سعادت گذشته را به ما برمیگردانی. تو برای ما کارهای عظیم کرده ای. جلال باد بر تو تا ابدالآباد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.